شکوه هدایت، تحلیلی بر نقش عاشورا در تحقق هدف انبیا علیهم السلام، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه چهار روم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام في تفسير يوم ندعو كل أناس بإمامهم هم إمامان، امام هدى دعا الى هدى و امام الزلالة دعا الى زلاله، فهدى من اجابه الى الجنة و من اجابه الى النار. در شبهای گذشته عنایت داشتید که با توجه به این فرموده ابی عبدالله الحسین علیه السلام گفتیم انبیا همون هدفی را که خداوند برای رسالت اونها معین کرده دارن و تمام عوامل لازم را برای تحقق این هدف به کار میبرن و با توجه به ایام عاشورای حسینی و این فرمایش حضرت، دو گونه امامت همیشه در جامعه بشری وجود دارد، نقش عاشورا در تحقق هدف انبیا را پی میگیریم. یعنی اگر امامت چون یزیدی برای مانع شدن تحقق امامت حق بوده است، عاشورا در کنار زدن امامت باطل و تحقق بخشیدن امامت حق چه نقشی داشته است؟ گفتیم انبیا دین و دنیا را به صورت رابطه تلازمی تأثیر متقابلی پذیرفتن. آیات قرآن کریم، سیره معصومین و عملکرد خود انبیا این بحث را به اثبات رسوند. به این معنی دین رسالت داشت و دارد که دنیای مردم را سالم کند، جامعه انسانی را جامعه عادله قرار بدهد، اما نه به عنوان هدف نهایی انبیا، بلکه به عنوان عامل مؤثری در زمین سازی برای رشد معنوی و تکامل حقیقی انسان در این ظرف زمانی و مکانی دنیا. لذا انبیا میکوشند دنیا را اصلاح کنند، جامعه بشری را سالم بسازند، روابط و نظام انسانها را در این عالم روابط و نظام صحیح قرار بدهند. اگر دنیا سالم شد، تأثیر در پیشرفت دین و دینداران میگذارد. دنیای سالم زمینه را برای تحقق آرمانهای دین فراهم می کند و انسانها را بهتر در مسیر تدین پیش می برد. این تأثیر متقابل دین و دنیا به عنوان دنیا زمینه اثرگذاری عامل مؤثر بودن دین در رشد واقعی انسانها. اینو با یک مثالی عرض کنم. مثلا در دنیای تربیت گیاه، اگر ما بذر گلی را، بذر گیاهی را می‌خواهیم در یک مزرعه پرورش بدیم، خود این بذر باید باشد به عنوان عامل مؤثر، آب و خاک به عنوان عامل مؤثر برای رشد دادن لازم است. اما اگر این زمینه شوره‌زار است، اگر این زمینه سنگزار است، اگر در این زمینه ریشه های علف هرز ریشه دوانیده یا شاخه های درختان کهنسالی اطراف این مزرعه را گرفته، نمی گذارد نور آفتاب که عامل مؤثری برای رشد گیاه است به این مزرعه بتابد. اینجا ما زمینه را مساعد قرار ندیم، یعنی این ریشه های علف هرز را نکنیم، این سنگ و شوره را از بین نبریم، این شاخه های درختان کهنسال را هرس نکنیم. گرچه بذر مفید است، گرچه آب سالم در این مزرعه قرار میدیم، اما اون نامساعد بودن زمینه باعث خراب شدن زحمات ما می شود. نتیجه ای که باید بگیریم نمی گیریم. لذا از نظر تربیت گیاه در سیستم کشاورزی صاحب نظران می گویند زمین سازی بکنید، اونگاه عوامل مؤثر رو ایجاد کنید. همین بحث در رابطه با پرورش انسان هم مطرح می شود. چرا انبیا برای رشد انسان تزکیه را بر تعلیم مقدم داشتند؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. اگر در دنیای درون من تزکیه صورت نگیرد، یعنی مانع خنسا کننده عوامل مؤثر بیرونی در من وجود دارد و این مانع درونی اون عامل مؤثر بیرونی را نمی گذارد اثر گذار شود. مثنوی تمثیل زیبایی دارد: صد هزاران دام و دانه است ای خدا، ما چون مرغانی حریص و بینوا، دم به دم پابسته دام نویم، هر یکی گر باز و سیمرغی شویم، می رهانی هر دمی ما را و باز، سوی دامی می رویم ای بی نیاز. ما در این انبان گندم می کنیم، گندم جمع آمده گم می کنیم، می نیندیشیم آخر ما به هوش، کین خلل در گندم است از مکر موش، موش تا انبان ما لانه زده است، در فنش انبان ما ویران شده است. اولی جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم کوش کن، گر که موش دوز در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ انبانی کندوی سیلوی فراهم کردیم به شکلی که اگر آرد و گندم رو در این انبان میریزیم، موشها اون را ضایع نکنن، ولی غافل از این که در داخل این انبان موش وجود دارد. من از بیرون گندم و آرد رو به کندو میریزم، ولی موقع تحویل گرفتن ضایع شده میبینم، چون عامل خراب کردن در درونش قرار گرفته، این مانع زدایی نشده است. در درون من این گونه است، در بیرون ما نسبت به محیط اجتماعی هم همین گونه است که هر دو رو باید بحث کنیم. اگر در یک محیطی که قدرت‌های باطل سد راه انبیا می‌شوند، موانع مسیر تحقق آرمان‌های الهی هستند، این رسالت انبیا و پیروان انبیاست که در زدودن این موانع بکوشند که اون تعالیم انبیا در اون جامعه امکان عملی شدن داشته باشد. و لذا آیه شریفه ای را که دیشب بحثش رو نیمه کار گذاشتیم، حالا باید تکمیل کنیم با توجه به فرازی از فرمایشات ابی عبدالله حسین علیه السلام. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 89 رو که دیشب با هم بحثش رو آغاز کردیم، در این آیه بعد از بیان سرنوشت، سرگذشت، تاریخ، نحوه فعالیت و کوشایی 18 پیغمبر از پیامبران الهی که آمدن درگیری داشتن، برخیشون شهید شدن، برخیشون زندانی شدن، برخیشون تبعید شدن که چه بکنن؟ مردم را در یک جامعه سالم به سوی خدا سیر بدن. در این آیه پس از بیان وقایع تاریخی 18 پیامبر، اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه، دیشب کتاب را، حکم را، نبوت را توضیح دادم، اما یک نکته بسیار اساسی قرآنی در اینجا اول دقت کنیم بعد ادامه شو بگم. طبق بحثی که دیشب هم از روایت توضیح دادم، هم با شناخت معنای نبوت و رسالت و امامت، اول نبوته بعد رسالته بعد امامت، چرا در این آیه شریفه اول کتاب را فرموده، دوم حکمت را فرموده، سوم نبوت را؟ بر این مبنا که اگر بناس کتاب یعنی قانون، یعنی باید و نباید، یعنی دستورالعملی که انسانها در زندگی فردیشون باید اجرا کنند تا به نتیجه برسن، در نظام اجتماعیشون باید تحقق بیابد تا نتیجه بخش باشد، این باید بر اساس نبوت باشد نه منهای نبوت. یعنی خبری که از ناحیه خداست و لذا وقتی خوارج در محضر امیرالمؤمنین علیه السلام با عنوان توهین و اون روش غلط قشریگری جاهلانه خودشون رو تحمیل کنن، می گفتن لا حکم الا لله، امیرالمؤمنین علیه السلام نفی این سخن نفرمودن، فرمودن کلمت و حق یراد و به حل باطل، حکم از آن خداست، اما تحقق این حکم با کیست؟ تبیین این حکم با کیست؟ شناسندن این حکم با کیست؟ پس باید نبوت باشد. پس کتاب تا اگر از کانال نبی نباشد با عنوان حکم خدا شناخته نمی شود. اما خود حکمی که اینجا بیان کرد، آتیناهم الکتاب والحکم، این حکم با اون معانی که دیشب کردم در سه عنوان کلی اساسی حیات بشری مطرح می شود. یک، در مرحله عقل نظری، شما وقتی فهمیدید این آب است، هر کی بخواد بگه این که در این لیوان قرار گرفته مثلا چای است، شما میگید نه، شناخت من این را منع میکند، حکم میکنم که آب است. یک مرحله حکم نسبت به هست و نیست، نسبت به باید و نباید در مرحله نظر. یک حکم مانع میدارد نقطه مقابلش را نسبت به عمل در شؤون زندگی روزمره انسان، که اگر دلم میخواد دروغ بگم اون قدرت حکم میکند نه مانع میشم اگه توانست، اگر دلم میخواد دل بخواهی زندگی کنم حکم میکند اینگونه نباید زندگی کنی، و لذا این حکم در زندگی شخصی من، قضاوت من نسبت به عمل کردم، قضاوت قاضی حکم دهنده نسبت به عمل کرده دیگران. مرحله سوم حکم حاکم با عنوان حکومت اجتماعی که مانع از زورگویی ها و تبعیض ها و ظلم ها و بی‌انصافی ها شود. حالا که این حکم معنای عام دارد بر اساس اون کتاب باید از نبوت باشد، چرا نبوت اول نگفت؟ یعنی اگر حکم از طریق حاکم به حق نباشد نبوت عقب میفته. ممکنه کتابی را تحقق ببخشد که بر اساس نبوت نباشد. ممکنه نحوه ای مانع در جامعه شود که خلاف اون باشد. این فرمای این معنا را ما در فرمایش ابی عبدالله الحسین علیه السلام ببین چگونه داریم. پس عنایت بکنید، چرس کردم، اگر بحث کتاب است که خیلی مهم، یعنی قوانین و مقررات به تعبیر دینی شرع و شریعت و احکام الله، اما تبیینش، تفسیرش، اجرایش به وسیله رهبری اولیای الهی، نه تنها راهنمایی، این تعبیر را مرحوم استاد مطهری در کتاب امامت و رهبری توضیح دادن و جدا کردن، تقسیم بندی قشنگی نمودن، فرمودن رسالت نبوتی انبیا راهنمایی است نه رهبری. رسالت امامتی انبیا و امامان راهبری است، رهبری است. امام وقتی میخواد اجرا کند تنها راهنمایی نمی کند، رهبری می کند. لذا وقتی حکم بهشون داده شده، در نبوت و در کتاب دریافت کردن، راهنمایی نهفته شده اما رهبری نهفته نشده. رهبری در بحث اجرا و حکمرانیشون نهفته شده و لذا بحثی که دیشب مطرح کردم، ابراهیم خلیل الرحمن با وجودی که پیامبر هست کتابم بهش میدن، تا اینجا راهنماست، ولی وقتی که انی جائل کل الناس اماما را برای ابراهیم خلیل الرحمن مطرح میکنن، حالا راهبری ابراهیم شروع میشه. و اگر راهبری اولیای الهی نباشد، هم کتاب لوس میشود، هم نحوه راهبری جامعه عوض شده و این نبوت انگار پرتاب شده به اون عقبا و ارزشی ندارد. حالا در کتاب تحف العقول بخش فرمایشات امام حسین علیه السلام، اولین قسمتش، چون چاپها مختلفه، صفحات مختلفه، من ذکر صفحه نمی کنم، هر چاپی رو پیدا کردید، اولین قسمتی که در تحف العقول فرمایشات امام حسین علیه السلام رو شروع میکنه، من کلامه علیه السلام فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و یروا عن امیر المؤمنین علیه السلام، سخن ابی عبدالله در باب امر معروف و نهی از منکر و ارشاد اجتماعی جامعه، که همین مضمون از امیرالمؤمنین علیه السلام هم روایت شده است. چند صفحه است، چندین فرازش رو ما در طول این چند شب نیاز داریم به اقتضای این بحث و باید بخوانیم. اما اون بخشی که امشب مورد نظر منه، قسمت آخر فرمایشات ابی عبدالله در این بابه، که انبیا مسئولیت داشتن جامعه را سالم کنن. اگر شما انبیا را قبول می کنید، مسئولیت شما چیه؟ حضرت که فرمایشاتشونو کردن، انتقاد به جو حاکم نمودن، انتقاد به دستگاه بنی امیه و ستمهایی که روا داشتن، با دین دارن بازی می کنن، بعد اینو فرمودن: اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان وللتماسا من فضول الحطام. خدایا تو میدونی اگه من حسین دارم داد میزنم، اگر من حسین دارم انتقاد میکنم، اگر من حسین دارم به این مردم میگم چرا همکاری نمیکنید، چرا ساکت نشستید، چرا به وظیفتون آشنا نیستید، من طالب قدرت نیستم، دلم لک نزده سلطه پیدا کنم، بر گرده مردم سوار شوم و امیر جامعه باشم، من اینا برام ارزشی نداره. وللتماسن من فضول الحطام، این کالای دنیا، این اموال این عالم، ثروت و مکنت دنیوی حطام است، یه چیز بی ارزشی است که برای من جلوه ای ندارد که من خواهان اینها باشم. ولکن اما، پس چرا دارم داد میزنم؟ اینکه این دو سه شب شاهد آوردم که چرا انبیا داد میزدن و فریاد میزدن، هیچ به دنیا توجه نداشتن. چرا داشتن؟ ولی سلطه دنیا را میخواستن، ثروت دنیا را میخواستن، مکنت دنیا را میخواستن. نه، دنیای سالم تا امکان تعالی بشر با توجه به اون حرفی که دو شب تأکید کردم، ابدیت ما در بعد از مرگمان چه در عالم برزخ بر مبنای اعمال ما تأخر دنیوی است و نحوه ابدیت ما از شروع قیامت الا که نهایت ندارد بر مبنای نحوه زندگی این نشأه است. پس انبیا رو این نشأه کار دارن. ولکن اما چی؟ لنوریا المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک. بحث چند شب من اینن تو فرمایش امام حسین، لکن لنوریم معالم من دینک، معالم دین تو را، تعلیمات دین تو را، دستورات دین تو را، اونگونه دین تو، نمیگه دین من، برای که من دارم اونی که او گفته تو جامعه پیاده میکنم. من که بر مبنای امیال شخصی خودم حرکت نمیکنم، من مأمور اویم. لذا من معالم دینک، اون چرا که توی خدا به عنوان راحت، به عنوان دینت شناسندی، اینو میخوام آشکار کنم، اینو میخوام به مردم بشناسونم، مردم متوجه بشن دین خدا یعنی چی. اما بلافاصله در ادامه این فرمایش میفرماین و تظهر الاصلاح فی بلادک، سرزمین تو را، این دنیا مال خداست، این سرزمین تو را، این کره خاکی تو را، این بلاد را، این بلدها را که مردم دارن توش زندگی میکنن، میخوام اینو اصلاح کنم. پس امام کار اصلاح بلاد هم داره. پس ظهور معالم دین الهی با اصلاح بلاد الهی، این دوتا لازم و ملزوم یکدیگه است. تا زمانی که در بلاد، یعنی جوامع بشری، من اجازه بدید با یه مثال عرض کنم. شما فرض کنید ما به اقتضای کارمون هی مثال از دانشکده و دانشجو بزنیم، عیبی نداره. آقا یه دانشکده داریم، هدف اصلی از این دانشکده علم، آگاهی، دانش، اخلاق، انسانیت، عالم با اخلاق پرورش دادن و فارغ التحصیل کردن. حالا فارغ التحصیل معنی اصطلاحیش، وگرنه ما در اسلام فارغ التحصیلی نداریم، اطلب العلم من المهد الی اللحد، توجه دارم. خب حالا اگر ما یک همچو بحثی داریم، یه وقت میگم آقا تمام تلاش من به عنوان مسئول این دانشکده اینه استادا با سواد باشن، کار درسته؟ بله. تمام تلاش من به عنوان مسئول این دانشکده اینه کتابایی که اینجا میخواد تدریس بشه کتابایی به درد بخور باشه، درسته. تمام تلاش من اینه اون وسائل آموزشی و سیدی های آموزشی و برنامه های آموزشی همه علمی، محققانه، دقیق، حساب شده و افراد صاحب نظر دیدن از زیر دست، میگم همه اینا درست. اما بعضی ها میان به من میگن آقا کلاسا انقدر هواش خرابه که یک ساعت تو کلاس تحمل نمیتونیم بکنیم تا بتونیم درس بدیم. میگم ول کن، اینا مهم نیست، کتاب مهمه. یه انسان عاقل چی میگه؟ میگه مثل همونی که عرض کردم، این بذر عالیه، آب عالی دارم به پای بذر میپاشم، ولی این زمین شورزاره، زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم عمل زایع مگردان، چون بکاری در زمین اسکار، تا بروید هر یکی را صد هزار. چرا ائمه اطهار علیهم السلام در بین اطرافیان و اصحابشون اصحاب سر داشتن، مطالبی رو با اونا میگفتن به بقیه نمیفرمودن؟ بخل بود، نعوذ بالله. اونا اومدن همه رو سلمان کنن، اونا اومدن همه رو ابوذر کنن، ولی وقتی میبینه زمین مساعد نیست، این میشه تیغ دادن در کف زنگی مست. چون سلاحش هست و علمش نی، ببند دست او را ور نآرد صد گزن. بدگوهر را علم و فن آموختن، دادن تیغ است دست راه زن. تیغ دادن در کف زنگی مست، به که آید علم ناکس را بدست. علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آرد در کف بدگوهران. وقتی زمینه لایق نیست در این ظرف وجود، چه بریزن؟ آقای کلاس هواش آلوده است، آقا اونقدر سرد من میلرزم، اونقدر گرم خیس عرقم. میگن برای اینکه دانشکده شما اصولی باشه، آقا کلاس هواشو خوب کنید، تصفیه بگذارید، اگه سرده دستگاه گرمایی بذارید، اگه گرمه دستگاه خنک کننده بذارید. این هدف است؟ به معنی هدف مقدمه ای بله، چون در راستای هدف اصلی من است که میخوام شاگردا در این کلاس نشاط داشته باشن تا بتونن درس بفهمن، استاد شرایط لازم رو داشته باشه تا بتونه درس بگه. خدای عالم میگه جهان من کلاس درس شماست، و اصل به اصل کلاس درس شما که بناست نتیجه بگیرید، کارنامه بگیرید، در کلاس دنیاست. پس این دنیا باید فراهم باشه و شرایطش آماده باشه. لذا امام حسین علیه السلام، اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان ولا التماسا من فضول الحطام. خدا تو میدونی من حسین دل به مال دنیا نبستم، تشنه مقام نیستم، طالب حکومت ظاهری دنیوی نیستم، ولکن لنری المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک. میخوام دین تو، معالمش، آگاهی هایش، دستوراتش در جامعه شناخته بشه، مردم بفهمن، آشکارش کنم، و نظهر الاصلاح فی بلادک، بلاد تو رو میخوام اصلاح کنم. و یأمن المظلومون من عبادک، بندگان تو که مظلوم واقع شدن، به اینها ستم شده، حقشون رو ضایع کردن، میخوام اینا در امنیت زندگی کنن، اینا آرامش داشته باشن. و یعمل به فرائضک و سنتک و احکامک. خوب دقت کنید، یعمل به فریضه های تو عمل بشه، سنت تو عملی بشه، احکام تو عمل بشه. ولی قبل از این که بگه من حسین میخوام دستورات و واجبات تو این عالم عملی بشه، فرمود میخوام بلاد تو رو اصلاح کنم. پس معلومه اصلاح بلاد در عملی شدن دستورالعمل الهی و در سنت خدا تو این عالم اجرا شدن و در این که احکام الهی تحقق بیابه چیه؟ مؤثره دیگه، این تأثیر میشه زمین سازی. فَإِنَّكُمْ لَنْ تَنْصُرُونَا وَتَنْصِفُونَا غَوِيَ الظَّلَمَتُ عَلَيْكُمْ. یه دفعه اینجا امام حسین روی سخن برگردوندن با مردمی که با اینا صحبت میکردن، که حالا انشالله فردا شب قسمتهای دیگه شو میکنم شرایط حضرت چی داشتن به مردم میفرمودن، که یه دفعه آخرش روی سخن کردن با خدا. خدای تو میدونی من حرفایی که به این مردم زدم برای قدرت نبود، برای ثروت نبود، برای مکنت نبود، برای خودم نبود، برای این بود که دین تو آشکار بشه، برای این بود که بلاد تو اصلاح بشه، تا احکام تو اجرا بشه، تا فرامین تو در جامعه عملی بشه. بعد دوباره روشونو کردن به مردم. فَإِنَّكُمْ، اما شما، هم فا داره هم ان نداره، همچنین با یه تأکید قوی، با یک نتیجه گیری نهایی آخر فرمایشات بعد از درد دل با خدا دوباره رو به مردم میکنه. فإنکم، اما حالا شما مردم که این حرفا رو بهتون زدم، لم تنصرونا، ما رو یاری نکردید، به ما جواب ندادید، نیومدید کنار ما باشید، دست به دست هم بدیم بریم جلو. و تنصفونا، انصاف را رعایت نکردید. انصاف این بود که حسین و یارانش تنها بمونن یزید غلبه کنه. ببینید، من یه لحظه بحث رو به عنوان شیعه نمیگم، به عنوان مسلمونم نمیگم، اصلا به عنوان متدین نمیگم، به عنوان یک بیدین که نه خدا رو قبول داره، نه قیامت رو قبول داره، نه وحی رو قبول داره. اما همون گونه که امام حسین علیه السلام وقتی از اسب به زمین افتاد تو گودال قتلگاه، اون قوم ظالم ندا در دادن به خیام ابی عبدالله حمله بر شوید، غیرت الهی حجت الله به جوش آمد، رو زانوی مبارک نشست و فرمود یا شیعه آل ابی سفیان، ای پیروان آل ابی سفیان، الم یکن لکم دین، اگه دین براتون نیست، ولا تخافون المعاد، از معادم ترسی ندارید، اصلا شما دین رو باور نکردید، معاد رو باور نکردید، فکونو احرارن فی دنیاکم، لااقل آزاده باشید، من با شما جنگ دارم، این زن و بچه چه کار کردن؟ من اگر از دید یک انسانی که از معاد نمیترسد، خدا رو هم قبول نداره، همین گونه که خود امام حسین علیه السلام فرمود، بگم که آقا انصاف انسانیت ایجاب میکند یزید فاسق فاجر شرابخواره آلوده و این خاندان که شبهای دیگه معرفی میکنم از تاریخ، حساب شده خواستن همه معالم دین رو لوس کنن، اما در مقابلش یه خانواده همشون باباش علیه، با تمام دشمنی هایی که با او دارن هیچ خرده ای بر او نمیتونن بگیرن، مادرش اگر اسلام رو قبول کنیم شخص اول عالم وجود نبی اکرم، بوسه بر دستش میزند و بارها و بارها، نه یه بار، بعدم تکرار میکند ابوها فداها و هیه ام ابیها، باباش فداش بشه، اون مادر پدرشه، مادر به معنی تولید کننده مکتبش که حالا بحث جدایی برای خودش داره، برادرش جز بزرگی و عظمت چه دیدن، خودش و و انصاف است این حسین رو تنها بگذاریم و همه با هم جمع شیم. آقا فردا که روز چهارم محرمه، یکی از اتفاقات روز چهارم محرم سال 61 هجری که ابی عبدالله را به شهادت رسوندن چی بوده؟ خوب دقت کنید، خوب عنایت کنید، همه تواریخ نوشتن. ابن زیاد در کوفه شریح رو خواست، گفت بعضی مردم هنوز آمادگی نشون نمیدن برن کربلا به سپاه حر و عمر سعد بپیوندن، چون هر که قبلا رفته بود توضیحشو دادم، عمر سعدم که رفت مثل دیروزی با سپاه اونجا ملحق شد مثل امروزی، حالا فردا که چارمه ابن زیاد شریح قاضی رو میطلبه، میگه باید یه کاری بکنیم که مردم آماده بشن برن. شریح فتوا بده که خرج حسین عن دین جده، حسین از دین جدش خارج شده، وجب قتلو، پس کشتنش واجبه. شریح فتوا داد، با این فتوا ابن زیاد فردا تو مسجد کوفه رفت منبر خطبه خوند، فتوای شریح رو هم اعلام کرد، گفت ببینید این قاضی شهر شماست، این پیرمرد عابد زاهد شهر شماست، به گفته اونا فتوا داده که حسین خروج بر امام زمانش کرده، قتلش واجب است، پس حرکت کنید برای جهاد فی سبیل الله. عجب، اینقدر وقتی که بخواد امامت به دست نااهل بیفته که امام حسین در ذیل آیه شریفه 71 که سوره اسراء که داریم هی روش بحث میکنیم، یوم ندعو کل اناس به امامهم هم امامان امام خدا و امام زلاله، اگه امام زلالت رو کار بیاد ببینید فتوا چجوری بازی میشه، کتاب چجوری مسخره میشه، دین چجوری لوس میشه، که فتوا بدیم برای یزید شارب الخمر مثل حسینی را که پیغمبر در تمام فرصتان خواد حسین رو به رخ بکشه. یکی از نویسندگان معاصر مصر، خب مصری ها خوش فکرن، دانشگاه الازهر افراد عجیبی در طول این 70-80 سال قبل کتاب نوشتن و اعتراف کردن، یکی از این بزرگان متفکرین مصر میگه من نمیفهمم، فقط انقدر میخوام بگم برترین بنده خدا طبق اعتقاد ما مسلمین پیغمبر اسلامه، عالی ترین کار بنده خدا عبادته، برترین عبادت در مکتب ما نمازه، عالی ترین حالت نماز سجده است که اوج معراج الصلاة و معراج المؤمنه، اما من نمیدونم حسین کیست، اون این متفکر مصری میگه، اما من نمیدونم حسین کیست که وقتی پیغمبر برترین بنده خدا در نماز عالی ترین عبادت در سجده است، حسین به شانه او می آید، پیغمبر برای اینکه حسین اذیت نشود سجدش رو طول می دهد. بعد از نماز از پیغمبر می پرسن امروز سجدتون طولانی شد، فرمود در حال سجده حسین اومد خودش انداخت رو شونه من. خدا راضی نیست حسین اذیت شود، احب الله من احب حسینا، نه احب الله حسین، من احب حسینن و من احب احب حسینن. خب اگر این حسینه، آخه شما مردم چی شدید؟ چقدر گذشته؟ 11 هجری پیغمبر از دنیا رفتن، 61 هجری 50 سال. لذا امام حسین فرمودن فإنکم لم تم تنصرونا و تنصفونا، انصاف به کار نبردید، ما را یاری نکردید، قوی از ظلمت علیکم، ظالمین بر شما پیروز شده. پس نظام الهی چیه؟ آقا اگر شما حق را یاری نکنید ظالم بر شما مسلط میشه. حالا ادامه آیه رو عرض میکنم، و عملوا فی اطفاء نور نبیکم، و این ظالمینی که قدرت پیدا کردن بر شما مسلط شدن، عملوا فی اطفاء نور نبیکم، تلاش کردن تا نور نبوت رو محو کنن. عرض کردم اگر کتاب و حکمت به دست حاکم الهی نباشه نبوت میفته آخر تو آیه، اینم فرمایش امام، و حسبنا الله و علیه توکلنا و علیه انبنا و علیه المسیح، ما به خدا توکل میکنیم، ما کارو خودمونو میکنیم، خدا بسمونه، داریم هم میریم پیشش، ولی دارم برای شماها میگم. این امام حسین، خب این تاییدش از فرمایشات امام حسین. حالا بیاید تو آیه خوب دقت بفرمایید، پس انبیا اگر اومدن طبق این آیه 89 سوره مبارکه انعام، اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه، هنوز باز به قسمت بعدیش و این یک فربها نرسیدم، ولی قبل از این که بخوام فإن یک فربها رو بگم، اجازه بدید از آیه 79 سوره آل عمران، آیه 79 سوره آل عمران یک مطلب بسیار بسیار عمیق در توضیح این آیه، از این آیه استفاده کنم. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه، خوب دقت بفرمایید، در اون آیه فرمود اینا کسانی هن که خدا به اینا کتاب داده، حکم داده، نبوت داده، و دیدیم یعنی اولیای الهی که میخوان بلاد را اصلاح کنن، معالم دین را آشکار کنن. بنده حالا تو قرآن چی میگه؟ ما کان لبشر، هیچ انسانی سزاوارش نیست، اینجوری نمیتونه باشه. ان یعطیه الله، که خدا بهش بده کتاب را و حکمت را و نبوت را، ثم یقولون الناس کونوا عبادا لی من دون الله. اینا با این کسی است که خدا انتخابش کرده، قبولش کرده، گفته کتاب بد میدم، قدرت حکمت و حاکمیت بد میدم، نبوت بد میدم. اما حالا ثم یقول للناس، بعد بیاد به مردم اینو بگه. چی بگه؟ بگه کونوا عبادا لی، بنده من بشید، من دون الله، خدا نه. ولکن نه نه نه، اونی که خدا جداش کرده، الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، خدا میدونه این نبوت رو به کی بده، این حکمت رو به کی بده. اونی که خدا بهش داده، او چی کار میکنه؟ کونو ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون. دقت بفرمایید، خیلی آیه عجیبه. میگه اینایی که به این لیاقت رسیدن که خداوند به اینها کتاب بده، حکمت بده، نبوت بده، اینا نمیگن من، بیای تابع من بشید. همونجوری که امام حسین فرمود خدای تو میدونی من که قدرت طلب نیستم، من که ثروت طلب نیستم، من برای دین تو دارم اقدام میکنم. اینا چی میگن؟ اینا میگن کونو ربانیین، مردم ربانی بشید. ربانی شدن هدف است، ولی برای ربانی شدن باید از جامعه سالم آغاز بکنه. حالا ربانی رو یکم توضیح بدم براتون، عنایت بفرمایید تا بتونیم برگردیم به آیه. مرحوم صاحب تفسیر مجمع البیان تبرسی یا تبرسی در ذیل این آیه با عده‌ای از مفسرین نظرشون اینه که ربان وصفه، مثل عطشان، مثل سکران، یعنی تربیت کنندگان باشید. ربانیین این وصف را برای انبیا، برای پیروانشون پذیرفتن. یعنی میگن خودتون رو موصوف به این صفت بکنید، شما تربیت کنندگان باشید. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه شریفه و عده‌ای از بزرگان مفسرین میفرمایند این کلمه ربانی وصف نیست، مرکبه، مرکبه از رب و یای نسبت. منتها وقتی که یای نسبت به بعضی کلمات میخواد اضافه بشه، یه الف و نون بهش اضافه میشه، مثلا لحیه لحیانی، بحرین بحرانی، این رب ربانی. و این اضافه شدن الف و نون، ربی میتونیم بگیم، ولی الف و نون در میاریم ربانی میگیم، این یای نسبت رو برای رب با الف و نونی که اضافه کردیم برای تفخیمه، یعنی برای شدت عظمته، یعنی ربانی شدن خیلی مهم است. عابد و عافی و صوفی همه طفران رهن، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه، حکمت فکر کنم 147 باشه اشتباه نکنم، الناس ثلاثه، عالم ربانی و متعلم على سبيل نجاح او همج رعای میلون مع كل ريح اتباع كل نائق. ربانی یعنی منسوب به رب، به تعبیر فارسی بگم یعنی خدایی، نه خدا، نعوذ بالله، خدایی، خدایی بشید. انبیا اومدن بگن کونو ربانیین، مردم خدایی بشید. برای این خدایی شدن از نظام اجتماعی شروع کردن. لذا در این آیه شریفه می‌فرماید آقا اگر ما کسی را که خداوند این قدرت رو بهش داده، این فرد هیچ وقت نمیاد بگه من، میگه کونو ربانیین. اما هدف چیه؟ ربانی شدن، خدایی شدن. در همین آیه کوتاه راهش هم نشون داده، مخصوصا از جوانای عزیز میخوام به این نکته یک کمی دقت بیشتری بکنن. کونو ربانیین، اینایی که خدا بهشون این قدرت ها رو داده. مثال دیشب رو دقت کنید، عرض کردم بنده اومدم میگم میخوام توی این مزرعه کشاورزی کنم، میگن امکاناتت چیه؟ میگم فلان و فلان. میگه بله با این امکانات میشه، اما امکاناتت چیه؟ فلان. میگه آقا جون بی خود داری، میگه با این امکانات که نمیتونی کشاورزی کنی. انبیا آمدن مردم رو ربانی کنن، امکاناتشون چیه؟ کتاب خدا، حاکم الهی بودن، با خبر شدن از کانال الهی، حالا با خبر شدن الهامی امامتی، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوهینا الیهم فعل الخیرات، یا وحی خاص نبوتی هر کدوم. حالا با این امکانات اومدن، خب میخوان چیکار بکنن؟ میگن میخوام شما رو ربانی کنم. خب چیکار کنیم ربانی بشیم؟ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. بزرگان از علم تفسیر میگن اینجا روی سخن بیشتر با برجستگان امته، چون میگن شمایی که کتاب را تعلیم میدید، کتاب را تدریس میکنید، کتاب پیغمبر آورده در میان ما مردم، این کتاب رو به ما معرفی کرده، رابطه ما با این کتاب برای ربانی شدن. خب اینی که به جوانای عزیز گفتم، کی داره این کتاب رو تعلیم میده؟ من چقدر وقت میذارم؟ برادر جوانم، خواهر جوانم، 15 قرن از نزول قرآن گذشته، کتابی که نمیخوام قسم بخورم ولی درونم منفجر داره میشه، میخوام آتش بگیرم که خود قرآن رو شاهد میگیرم، من بچه مکتب امام صادق علیه السلام که بچه بچه مکتب امام صادقم، وقتی یه مقدار با اون الهامات مکتب امام صادق علیه السلام به این آیات نگاه میکنم، خودشون رو شاهد میگیرم، گاهی اونقدر عظمت در این آیه میبینم دیگه نمیتونم مطالعه کنم، کتاب میبندم راه میرم، وای چه کرده، چه داره میگه با ما، چقدر کار کردیم. بعد توقع داریم که چی بشه؟ میگه انبیا اومدن، 18 پیغمبر رو داره برای من توضیح میده، شهید شدن، این 18 تا از باب نمونه است، وگرنه همه انبیا 124,000 پیغمبر شهید شدن، تبعید شدن، زندانی شدن، خون دل خوردن، چه کردن که چی بشه؟ کتاب بهشون دادیم، حکمت بهشون دادیم، نبوت بهشون دادیم، چه بشود؟ شما را ربانی کنن. اما شما اگه بخواید ربانی بشید، به ما کنتم تعلمون، باید یاد بگیرید. چقدر وقت میذارید برای دینتون؟ دهه محرم سیاه میپوشم، سینه میزنم، جانم فدای امام حسین، افتخار میکنم سینه بزنم، کافیست. بیایم قرآن بفهمیم، بیایم مکتب امام حسین را بشناسیم، بیایم فریاد ابی عبدالله را که در این خطبه به مردم گفته چرا من حسین را تنها گذاشتید، چرا شما انصاف نمیدید، چرا من حسین و یزید را دا هم مقایسه میکنید، همون گونه که باباش فریاد زد. باباش چی گفت؟ الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال معاویه ثم علی. ای داده بیداد. اقبال لاهوری یه فرازی تو نهج البلاغه است، امیرالمؤمنین درد دل عجیبی میکنه، تا مغز استخون آدم رو میسوزونه. دقت کنید، میگه قضا ترون ایامی و یک شفا لکم انی سرائری. باید روزگار بگذره، باید زمانه عوض بشه تا بفهمید که من تو درونم چه خبر بود، من چی میگفتم و من چی میخواستم. حالا متوجه نیستید و لذا سر در دل چاه میکرد، خدایا من از این مردم بگیر، به من مردمی بهتر از این مردم بده. اقبال شعری سروده در رابطه با این فرمایش امیرالمومنین: عصر من داننده اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست. تو این بازار یوسف رو به یک کلافی هم حاضرن به ثمن بخش بفروشن، کیو به چی میفروشید؟ چرا؟ چون نمیدانند. من تو تاریخ تهران خوندم، اولین باری که برق آوردن تو تهران تو خیابون امیرکبیر، یه کارخونه ظاهرا حاجی امین‌الزر آورده بود و از مردم 2 ریال و 5 ریال امتیاز میفروختن، برق بهشون میدادن، به خیلی از این خونه ها میگفتن بیایید بخرید که بذارید این کارخونه فعال بشه، روشن بشه شهر.
مردم میگفتن که خب چه کار کنیم، چی بخوب بیام 2 ریال 5 ریال بدیم، ما همین چراغ نفتی های خودمون خیلی هم عالیه. بعد از این که کارخونه را افتاد، بعضی خونه ها چراغ ها روشن شد، برق دیدن، این دفعه اومدن صف کشیدن، آقا تو رو خدا به ما بدید. چرا؟ چون تا قبل از اون مرحله نمیفهمیدن چقدر خوبه، حالا فهمیدن چقدر خوبه. در این آیه شریفه میفرماید کونو ربانیین به ما تعلمون عمل کتاب، چر چه صورتی شما ربانی میشید؟ کتاب را بفهمید. جوان عزیز، دشمن برای من شما نقشه کشیده. اگر وقت آزاد داریم بشینیم پای سایت های مخرب، بشینیم پای ماهواره هایی که حال و هوای ما را ببره جای دیگه، سرگرم اموری بشیم که بیشتر به آقا بذارید از قرآن بگم، بذارید از قرآن بگم، از خودم نگم. قد افلح المؤمنون، کجای قرآن گفته قد افلح المسلمون؟ اگه آیه دارید به من نشون بدید. باید مؤمن بشیم. مؤمن کیه؟ تا اونجا که و عن اللغو معرضون. لغو و لعب فرق داره، با لعب فرق داره. لغو یعنی کار بیهوده. دو تفسیر برهان در ذیل این آیه شریفه از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال شد یا علی لغو یعنی چی؟ گفت کاری که ارزشی نداره، خدایی نیست. من صبح تا شب چی کار دارم میکنم؟ خدایش بیامرزد یه بزرگی. یه وقت بهشون ببینید، باید این تعلیم کتاب اینا رو به ما یاد بده. میگه کونو ربانیین، انبیا اومدن گفتن ربانی بشید. اما حالا به جای این که حرف انبیا رو گوش کنن، بعد از این برمیگردم، اون وقت یک فربه ها نه گوش نکردن ربانی بشن، کفر ورزیدن. حالا کفرش رو عرض میکنم، چند تا معنی داره به اندازه‌ای که وقت امشب اجازه بده. یه بزرگواری رو یه وقتی خدمتشون عرض کردم، من در شما اخلاقیات بسیار عالی دیدم و از شما درس آموختم، روشتون سیرتون جالبه، اما یه کار شما برای من سواله. تلفنای شما خیلی خشکه. یه وقت اگر یه تلفنی به شما میکنیم، حال شما خوبه، متشکرم، بله، سوال چیه؟ خداحافظ، گوشی رو قطع میکنی، آدم چیه کمی وامیره، چشماش پر اشک شد. گفت خوب شد که اینو از من پرسیدی، حالا خواهش میکنم دقت کنید. ایشون فرمودن خواهش میکنم دقت کنید، فکر میکنید در روز چند تا تلفن به من بشه؟ گفتم 50 تا که میشه. گفت نه بیشتر، حالا 50 تا بگیریم. اگر 50 تا 2 دقیقه من اضافه حرف بزنم، حال شما خوبه؟ انشالله که خوبید. خب چه خبر؟ خوبید که انشالله، الحمدلله خوبیم که. امروز هم هوای کمی سرد شده، آفتاب بودا. بعد اش دیدم غلطید، این درون قوغا شده بر مبنای این فکر که جلوه بیرونیش مستی بهانه کردم و چندان گریستم تا کس نداند که گرفتار کیستم. یا رب چه چشمه ایست محبت که من یک جرعه نوشیدم و دریا گریستم. عشق از گوشه های چشم سرازیر شد، گفت من مگه چقدر تو این دنیا وقت دارم که روزی 50 تا 2 دقیقه 100 دقیقه حرف بی خود بزنم؟ حرام نه آقا. اگر دین اومده، دین بل اجبار که آدم نمی سازه. اگه بنا بود بل اجبار آدم بسازد، که خداوند از اول ما را مثل فرشتگان می آفرید. میگه شما را انسان آفریدم که اختیار دارید، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، اما راهشو دارم به شما نشون میدم. این همه پیغمبر اومدن کونو ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون. بزرگان علم تفسیر میگن تعلیم با تدریس فرق داره. تدریس این ممارست در بگومگوی علمیه. حالا درد نیست، طرف میگه آقا چرا اینقدر بحث میکنید، ما رو خسته میکنید، یه تذکر اخلاقی بدید بریم. حال بحث نداریم، حال جدیت تو فهم قرآن نداریم، حال تحقیق تو قرآن نداریم. یک دور راجع به زندگی 14 معصوم فشرده بگیم اینا چه کردن. خب این همون درد دلیست که امام حسین علیه السلام داره به مردم اون زمان میکنه. حالا با این آیه برگردم به آیه اولمون. آیه اولمون که سوره مبارکه انعام آیه 89 بود چی بود؟ اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه. تو اون آیه براتون خوندم، اینایی که بهشون کتاب دادیم، حکم دادیم، نبوت دادیم، نمیگن من، میگن ربانی بشید. برای ربانی شدن هم میگن تعلیم بدید، تدریس بکنید، دوره هم جمع بشید، بحث کنید، شناخت پیدا کنید. این اونقدر مهمه که من هر سال شب قدر تو جلسات مرحوم حسینیه مرحوم جای حاجیان تذکر دادم که امام از امام صادق پرسیدن بهترین عبادت در شب قدر چیه؟ بهترین عبادت در شب قدر که حساس ترین شب عبادته، فرمود مباحثات علمی برای فهم بهتر دین. اینم آیهش که تو قرآن خوندم. خب حالا اگر انبیا اومدن اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه فإن یکفر بها، در مقابل اینا چند دستن؟ سه دسته. یه دسته میگن چشم، یا ولی الهی، رسول الهی، حجت الهی، تسلیم. اینا میشن مؤمنین که انشالله اگر عمری بود فردا شب عرض میکنم طبق آیات قرآن کیا میتونن بگن ما مؤمن به اینا شدیم که قد افلح المؤمنون شامل حالشون بشه. دسته دیگر کافرن، دسته دیگر منافقن. اینجا کفر معنی جامع داره، هم کافر اصطلاحی رو در بر میگیره، هم کافر لغوی را که میتونه منافق باشه. حالا برای اینکه روشن بشه اجازه بدید من عبارتی رو با توجه به خود قرآن که این رو برای ما روشن میکنه کفر میتونه به معنی کفر غیر اصطلاحی هم باشه، یعنی بگه پیغمبر رو قبول دارم، نمازم بخونه، اما در این حال کافر باشه، میشه؟ اینا برخوردار از اون مزیت دین الهی نمیشن. مردم قتله ابی عبدالله نمازم میخونده. آقا این درد نیست، تیر رو گذاشته تو کمان. حسین پسر پیغمبر رو نشانه گرفته سلام الله علیه ما. کدوم حسین؟ همه کتاباشون نوشتن. پیغمبر بالا منبره داره خطبه میخونه، سخنرانی میکنه. پیغمبر مظهر اخلاق انکل علا خلق عظیم، تمام جوانه به ادب رو رعایت میکنه، تا اون حدی که میگن وقتی پیغمبر دست به کسی میداد تا طرف دستشو نمیکشید پیغمبر دستشو نمیکشید. بعضیا فهمیده بودن طول میدادن، بعضیا بعد گفتن آقا این اذیت پیغمبر، اذیتش نکنید. خب این پیغمبری که تا دست به کسی میده حاضر نیست زودتر دستشو بکشه که نکنه طرف مثلا تحقیر بشه، حالا بالای منبر داره صحبت میکنه، یه دفعه روشو برگردون، چرا پشت به مردم کرد؟ الیه یا حبیبی الیه. همه برگشتن چیه؟ دیدن حسین کوچولو داره از اون در میاد تو. پیغمبر میخواد بگه حسین برای من یه حساب دیگه داره بر مبنای خدا. الیه یا حبیبی الیه، عزیزم بیا، حبیبم بیا. حسین اینجور میدوید بیاد، پاش خورد به حسیرای لیف و خرمایی که کف مسجد بود، با صورت به زمین خورد. پیغمبر از منبر پایین اومد حسین رو بغل کرد، برد بالای منبر، هی بوسید و بویید، بعد جلوی چشم مردم دست بردن زیر چونه حسین، سر آوردن بالا، هی زیر گلوی حسین رو بوسیدن. حسین منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینن. این حسین را که داره به این شکل به مردم معرفی میکنه، چی شد روز عاشورا تیر رو گذاشته تو کمان، حسین رو نشانه گرفته، میگه خدایا شاهد باش برای اطاعت اولوالامر یزید پسر پیغمبرم را میکشم. یعنی داره عبادت حساب میکنه، داره طلب میکنه. این که نماز میخون، این چه نمازی است با این اعتقاد؟ کفر اعتقادی، کفر معرفتی، کفر شناختی، کفر نفهمی.
آقا یه کفر عملی داریم، یه کفر فکری نظری داریم. دشمن نمیخواهد ما بفهمیم در مرحله فهم کافر باشیم، ولو هرچه نماز بخوانیم. اما کفر فهمی با این نماز میشه نماز قتله ابی عبدالله تو کربلا. حالا اجازه بدید شاهد از قرآن بیارم. یه کفر اعتقادی داریم، کسی یکی از اصول دین بگه خدا نیست، یا مثلا خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول ندارم، خدا و پیغمبر رو قبول دارم، معاد قبول ندارم، میشه کفر اعتقادی. یه کفر کفر عملیه، میگه خدا رو قبول دارم، قیامتم قبول دارم، پیغمبرم قبول دارم، اما نسبت به وظیفه و تکلیف کافر میشه. من الان یه شاهد براتون بیارم. سوره مبارکه آل عمران آیه 97، علال قاعده این آیه را همتون حفظید، در رابطه با حج و تکلیف حج. آیه قبلیش ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدا للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره فان الله غنی عن العالمین. اینجا و من کفره یعنی چی؟ یعنی کسی که مستطیع شده بهش بگیم حج برو، ول کن آقا، خدا رو قبول داره، نمازش هم میخونه، کفر نسبت به حج. پس اینجا که در اون آیه میگه و من یکفر بها، این منظور این نیست که مثلا افراد خاصی، نه، منی که نمازم میخونم ممکنه به تکالیف دیگم پابند نباشم. پس مشکل انبیا این بود که در مقابلشون فقط کافر به معنی اصطلاحی نبودن، کافر اعتقادی تنها نبود، کافر عملی بود، کافر فکری بود، کافر معرفتی بود. کربلا چند دسته بودن که با امام حسین در افتادن؟ همشون نماز میخوندن، همشون علی الظاهر روزه میگرفتن. خوارجی که با امام امیرالمؤمنین در افتادن، پیشانیهاشون در اثر عبادت پینه بسته بود، نماز طولانی هم میخوندن، یه شب تا صبح هم گاهی ختم قرآن داشتن. اما مشکل چیه؟ اینجا رو عنایت بکنید، مشکل در این بخش است که اینها در کربلا که اینا رو داشتن سه دسته بودن. یه دسته تحت تأثیر تبلیغات غلط، فهم غلط، واقعا قربتن الله، اینو امام سجاد فرمودن، بعد براتون میخونم، فرمودن کلون یتقربون الله به دم الحسین، امام سجاد فرمودن یتقربون الله به دم با خون ریزی امام حسین میخواستن به خدا نزدیک بشن. آقا یه نمونه بارزش امروز داعشی ها، بزن، بکش، بگیر، ببر، جنایت کن، فحشا، بی عفتی، همه جنایت که اگه کشتن بشیم سر سفره پیغمبر حاضریم، داریم شام میخوریم. با این دین بشر هدایت میشه؟ این دین پیروی از امام زال است. لذا امام حسین در ذیل آیه شریفه یوم ندعو کل اناس به امامهم هم امامان، امام خدا و امام زلاله، لذاس فرمودن دین همش تو امامته. اگه امامت نباشه نبوتم لوس میشه، امامت نباشه کتابم لوس میشه. خب یک دسته نفهم نادان مدعی دانایی. ما چقدر الان تو جوامع اسلامیمون گرفتار این ادعاییم. آقا چقدر روایت داریم فتوای بی علم از بدترین گناهانه. من صبح تا شب چقدر فتوا میدم، به نظر من این کار بشه خوبه. این نظر کجا پیدا شده؟ آگاهی دینی داریم نظر میدیم؟ چه بسا همین نظر چه مصائبی برای انسان‌ها به بار بیاره. یه دسته اینجوری بودن، دسته دوم گرفتار شکم و شهوت. جوان با شهوت در بیفت، وگرنه شکست می‌خوری. جوان با تمایلات نفسانی پنجه نرم کن، قوی باش.
منی که در مقابل یه شکم نمیتونم بیستم، در مقابل باطل چجوری میخوام بیستم؟ باطلم میاد منو گرفتار شکم میکنه، گرفتار شهوت میکنه. وقتی ارادم ضعیف شد با اراده ضعیف کاری نمیشه کرد. ولی خدا چی میگه؟ راه انبیا چیه؟ تعلمون چی رو یاد میدن؟ میگه روزه بگیر. برای چی؟ یه راهش اینه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الان به شدت گرسنه‌ای، دل میخواد بخوری، بگو نه وای میسم. مگه با یه وعده غذا نخوردن چه میشود؟ من میل به غذا دارم ولی نمیخورم، تشنم ولی نمینوشم، میخوام جلو این تمایلات را بگیرم و واسم. انسان تا در مقابل شهوت نیسته مگه میتونه؟ حالا یه روز تو یه سن شهوت جنسیه، تو یه سن شهوت مقامه، تو یه سن شهوت پوله، تو یه سن شهوت شهرته، تا دم مرگ این شهوت در دنیای وجود ما هست. مگه دست برمیداره از ما؟ چون دنیا داره امتحانه، به ویژه که به قول بزرگان امیر المؤمنین فرمودن تجربه از علم بالاتر است. ابلیس از زمان حضرت آدم تا کنون تجربه دارد. این جمله یادتون باشه، تجربه از علم بالاتر است. ابلیس از زمان حضرت آدم تا حالا تجربه داره، بلده چجوری وارد بشه. راشو بگیرید. نه بذارید یه روایتم از پیغمبر بگم، دیگه وقت اجازه نمیده بقیه بمونه جلسه بعد، عنایت بکنید. پیغمبر فرمودن ان الشیطان لیجری ابن آدم مجرى دم. به خود پیامبر قسم، اولین باری که به این روایت رسیدم خیلی قبل بود، ولی خیلی ترسیدم. قسم به پیغمبر خوردم راست میگم، خیلی ترسیدم. شاید بگم ساعتها فکر کردم خدایا ان الشیطان لیجری ابن آدم مجرى دم. شیطان تو نسل بنی آدم نفوذ میکنه مثل نفوذ خون در رگ در بدن شما. خون در موی رگ هم نفوذ، موی رگ چقدر منفعت داره؟ کوچکترین روزنه ای تو دلت برای شیطان باز کردی شیطان میاد. مردم زمان ابی عبدالله شیطان. لذا امام حسین علیه السلام روز عاشورا فرمود لقد استحوذ علیکم الشیطان، شیطان بر شما غلبه کرده. لذا برای این که با اینا در بیفتیم تکای عملی هم بگیم رد بشیم. آقا وقتی به نماز بی توجهی میکنیم زمینه نفوذ شیطان داره فراهم میشه. بعد تحلیل میکنم، وقتی به پدر مادر بی احترامی میکنید زمینه نفوذ شیطان داره فراهم میشه. وقتی جلوی یه سایتی میشینی که صحنه های عجیب و غریب و آلوده کننده رو میبینی زمینه نفوذ شیطان رو داری فراهم میکنی. شیطان هم با دمش گردو میشکنه، میگه اینا رو دارم اینجوری سرگرم میکنم، حالا امام زمانشون پس پرده غیبت هی ناله بزند مثل جدش امام حسین، هل من ناصر ینصرونی؟ چرا امام حسین فرمود هل من ناصر ینصرونی جواب ندادن؟ برای که وقتی کسی که گرفتار شکم و شهوت و اینهاست، یا بدفهمی که باید کار کنیم. ره چنان رو که رهروان رفتن، دنبال عالمان راستین باشید، مطالعه کنید، کتاب بگیرید، با کتابخونه انس داشته باشید، با نوشته های بزرگان آشنا بشید، کار کنید از نظر فهمی. دو، شهوت را باید با او در افتاد. شهوت پول و مقام مردم را به گونه‌ای گرفته بود. امروز کربلا هم یه تیکه رو بگم دیگه وقت اجازه نمیده، جای فروزش هم اومدن. امروز کربلا رو در نظر بگیرید، عمر سعد تو کربلاست، حرم تو کربلاست. حر از یه جهت بر عمر سعد مقدم بود، چون یک آدم قوی، جنگجوی، رئیس لشکر، فرمانده قوای، مرد عجیبی است حر. چی شد؟ عمر سعد جانماز آب میکشید، سنی هم نداشت، 30 خورده سال، جوونم بود، لزام خیلی هم عمر نکرد که بعد از 6 سال که کشتنش، بعد از واقعی کربلا به 40 هم نرسیده بود. خیلی هم جانماز آب میکشید، چون بابام سعد وقاص، منم که مسجد و نماز و فلان، و یکی از وعدهایی هم که به بعضی از این سران جنگ تو قضیه کربلا داده بودن، اگر شما به جنگ امام حسین برید شما رو امام جماعت بزرگترین مسجد کوفه میکنیم. به عشق امام جماعت بزرگترین مسجد کوفه شدن میرفتن با امام حسین به جنگن. لذاست امام عمر سعد از قبیله بنی هاشمه، قریشیه، با امام حسین فامیلی داره، امام حسین اتمام حجت کرد، هر دورتره. ولی وقتی که روز عاشورا شد یه وقت دیدن که هر میلرزه. بعضیا گفتن هر تو آدم ترسویی نبودی، تو یه جنگجوی شجاعی عجیبی بودی، چی شده که داری میلرزی؟ گفت این لرزشم یه چیز دیگره. اومد جلو عمر سعد، عمر سعد واقعا میخواید با امام حسین بجنگی؟ بله. اومد پسرش اسمش علی بود، گفت بابا من رفتم. پسر گفت منم میام. به بهانه این که اسبشون آب بدن از جمعیت جدا شدن. این بزنگاهای حساس زندگی تصمیم گرفتن. جوونا اجازه بدید با شما درد دل کنم. ببینید هر دب... به خدا راست میگم، به خودم گاهی وقتا تنها میگم، میگم اگر روز عاشورا هر در این بزنگاه تصمیم جدی نمیگرفت، وای میستاد مثل عمر سعد با امام حسین میجنگید، یا فرار میکرد شهید نمیشد. خب مگه چقدر بعدش زنده بود و چی میشد؟ واقعا خسارت دنیا و الاخره. اما یه لحظه تصمیم جدی، گرچه شهید شد ولی از همون روز عاشورا امام زمانش بهش بگه سلام بر تو، و تا به امروز همه امامان بعد از کربلا و امروز امام زمان و همه پیروانشون طبق این زیارتی هم که براتون خوندن، السلام علیکم یا انصار دین الله و ابداء، به کجا رسید؟ نمیارزه سر این بزنگاهای زندگی تصمیم جدی بگیریم؟ ولی اون با تعلیم و تدریس میشه، همینجوری نمیشه، با احساسات نمیشه. لذا هر تصمیمشو گرفت. یه وقت به امام حسین گفتن آقا اونا میشناسن مشتریاشونو، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، بیایم تو این دهه یه کاری بکنیم بعد از عاشورا امام زمان ما مارم جدا کنه، بگه شما مال منید، شما رو قبول کردم. میفهمونن با آدم، میفهمونن. یه وقت به امام حسین گفتن آقا یک سواره میتازونه داره میاد، نکنه داره خطری تهدید میکنه. امام فرمود کارش نداشته باشید، بذارید بیاد، اگر میگریزی ز بیگانه بگریز. چرا از این یار آشنا میگریزی؟ بذار بیاد. اومد گفتن سرش پایینه، از مرکب میخواست بیاد پایین، با حالت شرمندگی امام علیه السلام آمد جلو، دست مبارک بر زیر چونش، فرمود ارفع رأسک، سرتو بگی بالا، تو نباید سر به زیر باشی، تو که تونستی تو بزنگا تصمیم درست بگیری. اما شاید اینو گفته باشه، زبان حال میگم، قال نمیگم، شاید گفته باشه من از زینب خجالت میکشم، من بودم که بدن بچه های تو رو لرزندم، آقا جون اولین کسی بودم که راه رو بر شما سد کردم، میخوام اجازه بدید اولین کسی باشم که در راه شما شهید میشم. هر رفت میدان، شهید شد، به زمین افتاد، اما امام حسین تشبه آوردن بالا سرشون، نوازششون کردن، دستمالی رو از جیب مبارک در آوردن، سر هر رو با این دستمال بستن. ولی جا نداره بگم یا ابا عبدالله، اون لحظه ای که از اسب به زمین افتادی، اسب بی صاحب تو به سمت خیام آمد، همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن. راوی در مقتل میگه یادم نمیره دختر خود سال ابی عبدالله اومد، این زلجنای بی صاحب حسین که اومده بود دم خیام سر به زمین میکوبید، اومد گویا جواد ابی، ای اسب بابام، آیا به بابام آب دادن؟ صلی الله علیک یا مولای یا با عبدالله.
و علی الارواح الذی حلمن من فلای علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعل الله آخر الهد من لین زیارتكم السلام علی الحسن و علی علی ابن الحسن و علی اولاد الحسن و علی اصحاب الحسن.